وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء في العالمين. در روز آغاز درس در سال تحصیلی جدید یادی کنیم از همه کسانی که به گردن ما حق دارن، مخصوصا اساتیدمون و همه کسانی که این حوزه مقدسه رو بنا کردن، مرحوم آیات عبدالکریم رضوان الله علیه، و از آن روز تا به امروز همه کسانی که این حوزه مقدسه رو زعامت کردن، چرخوندن تا زمان ما و اساتید بزرگوارمون. نثار همه تقدیم میکنیم سوره مبارکه حمد را و سوره مبارکه توحید همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه وارد بشویم به بحث، این نکته را توجه کنیم که علم اصول در نزد ما، یعنی نزد خاصه و طائفه، یک قدری تدوینش تأخر دارد از تدوین اصول عند العامه. یعنی این مباحث تنظیمش اونها زودتر شروع کردند از ما، و ما تا سنواتی پیش هم بعضی از کتابهای اصولی عامه در بین ما تدریس می شد و جهتش هم واضح بود. جهت این بود که عامه نیازشون به اصول به عنوان روش استنباط حکم بیشتر از ما بود، و علت نیاز بیشتر اونها هم این بود که روایت به اندازه کافی برای احکام نداشتند. الان هم اگر شما روایات احکام رو در عامه مراجعه کنید، بسیار محدوده، وسیع نیست. این گستردگی که در روایات خاصه وجود داره، هر موضوع به هر صورت، در بین عامه اینجور نیست، و تدوین حدیث هم در بین عامه با تأخر انجام شده. این رو میدانیم خلفای اوائل نهی کردن از کتابت حدیث و به عنوان یک جرم تلقی میشد. کسی که کتابت کنه حدیث رو، کسی که نقل کنه حدیث را، البته یه وقتی ما یه جزوهی داشتیم نوشته بودیم اونجا ذکر کردیم و مستند هم ذکر کردیم که این ممنوعیت گاهی شامل حال بعضی از افراد خاص نمی شد، یعنی اونها رو اجازه می دادن که نه، اشکال نداشت که نقل حدیث بکنن، جهتدار بود. به هر حال این قصه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز 102 هجری طول کشیده، یعنی ممنوعیت حدیث از بعد از کتابت و نقل حدیث از بعد از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز شده تا زمان عمر ابن عبدالعزیز 102 هجری. زمان عمر ابن عبدالعزیز یه عده ای از عقلای قوم اینها اظهار کردند، جمع شدند که کلمات پیغمبر از بین رفته، اون چه حدیث در ذهن افراد بوده، در حفظ افراد بوده، فراموش شده، این نقل افراد از همدیگه کم و زیاد کرده، ولذا فکری در این باره بکنید. اونجا بخشنامه ای شد در زمان او که نه، کتابت و تدوین حدیث آزاده، حتی تشویق کردن افراد رو که بیاید و حدیث نقل کنید که بنویسید. ابتدا هم نقل حدیث فقط نقل روایات نبوی نبود، بلکه حرفهای اصحاب رو هم جزءش نقل می کردند، و علتش هم این بود که بعد از پیغمبر اون روایت معروف اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم این بود و همون مسئله‌ای که منشأ تصویب شد. خب فتاوا داشتن این اصحاب، نظراتی داشتن، گاهی هم متضاد بود. اینها رو با هم جمع آوری کردند. بعدن متوجه شدند که اینها به تنهایی کافی نیست، باید کلمات خود نبی صلوات الله و سلامه علیه را جدای از بقیه نقل کنند. و لذا این تحولات که پیش آمده تا بعد از نیمه قرن دوم هجری طول می کشه، که تازه در سال 170 الموطع مالک، 170 خورده الموطع مالک بیرون آمد و آرام آرام این تدوین شروع شد. بنابراین ما میبینیم در احکام و در سایر جهات، یعنی در تاریخ هم همین جوره، در اخلاقیات همین جوره، در معارف و اصول دین همین جوره، روایاتی که نقل شده بسیار محدود و بسیار کمه. اما به عکسش در بین خاصه روایات کم نیست و لذا نیاز به اصول فقه از ابتدا مخصوصا در عصر اوائل نداشتند. جهتش هم این بود، ما به خصوص در دوران امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه یک غنای فوق العاده ای در این جهت پیدا کردیم. تا زمان امام سجاد خیلی مشکلات بود، یعنی مسائل مخصوصا بعد از قضیه کربلا وضع جوری بود که اصلا تماس گرفتن با امام مشکل داشت، تا چه به عنوان شیعه فتوایی نقل بشه، نظری نقل بشه. زمان امام باقر و امام صادق هجوم بسیار وسیع مردم مخصوصا در عصر امام صادق، حتی از اهل تسنن، بسیاری از سنی آمدن خدمت حضرت، بسیاری از شاگردان نخبه آقا امام صادق سنی بودند. محمد ابن مسلم و زراره که کسانی هستند که حضرت فرمود اگر اینها نبودند لن درست آثار و نبوه، اینها سنی بودند. بعد شیعه شدند، اینها جمع شدند دور امام و مطالب رو گرفتند و روایات به صورت اصل و اصول شکل گرفت. یک راوی رو شما مراجعه میکنید به شرح حالش، گاهی میبینید تا 70 اصل جمع آوری کرده. اصلون فی الحج، اصلون فی الصلاه، اصلون فی الصوم، همه اینها هست. و اینها تعدادش خب خیلی زیاد بود. البته مشکلاتی هم ایجاد کرد این کثرت، اما به هر حال به خصوص این که این روایات مستند فتوا بود و ما اجتهاد جدای از روایت در عصر امام و عصر بعد از امام در عصر اوائل اصلا نداشتیم. یعنی این روایت رو وقتی سوال میکردن از این فقیه که حکم این مسئله چیه، روایت میخون در جوابش، چون این میزان روایت به کثرت ها داشتیم و داریم، روایت میخوندن. و اگر روایات هم مختلف بود یا معارض بود، اون روایتی که معمولون به اندهم بود، اون روایتی که اشتهار داشت در مقام جواب میگفتن. و لذا بعد از عصر امامت در دوران غیبت ما میبینیم که در طبقه 11، در طبقه 12، حتی طبقه 10 کتابهایی که نوشته شده در فقه به متن روایته. یعنی شما ببینید مثلا کتاب هدایه، کتاب مقنعه، حتی نهایه شیخ امثال اینها کتابهایی هستند که با همون الفاظ روایت نوشته شده. و به قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه می‌فرمودند این عصر اوائل و کسانی که متن فقه نوشتند بعد از رسول اکرم، اگر ما دیدیم فتوایی هست در اونجا و روایتی بر طبقش در مجامع روایی خودمون نداریم، این روایت بوده در دست اونها، بوده به دست ما نرسیده. یعنی اینقدر محکم برخورد میکردن با این متون فقهی که ما داریم، ولذا متون فقه ما کافی بود برای این جهت، نمیپرداختن به اصول فقه. این مسئله رو ما داریم. حتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم، نه مرحوم آقای آسید محسن که این کتاب الاصول اصیله رو نوشته، مرحوم آسید محمد تقی حکیم، ایشون خب زحمتی کشیدن. قبل از ایشون متفرق بود، حتی به قول معروف مرحوم مجلسی در بهار هم در جلد اول بابی دارن، باب روایاتی که در اصول فقه به کار گرفته میشه. خب این روایاتی که ما اینجا میخوانیم همش هست دیگه، در براءت خوندیم، در جاهای دیگه داشتیم. ما روایات زیادی داریم در اصول فقه، یعنی اگر ما بخوایم یک اصول فقهی بر طبق روایات بنویسیم، عمده مباحث رو داریم به قول معروف. این هست در اونجا، مرحوم آقای آسید محمد تقی حکیم این کار رو میخواسته بکنه، ما داریم. و بیشتر از ما اصولی ها، آقایان اخباری ها به این روایات اصول فقه اهتمام کردن و توجه کردن، ماها کمتر توجه کردیم. به هر حال بنابراین اصول فقه در بین ما دیرتر شکل گرفته، این رو توجه داشته باشیم. ولذا از کارهایی هم که شده در اصول فقه خیلی قدیم، کتاب مرحوم سید مرتضی و کتاب مرحوم شیخ طوسی است، عدت الاصول. خب اینها کتاب هاییست که در دست ماست. ولی نکته ای که هست این است که ما بیشتر نیاز به اصول فقه را زمانی احساس کردیم که عصر استدلال آغاز میشه در فقه، یعنی دورانی که متن فقه مطرح هست اصول کمرنگه، وقتی دوره استدلال شروع میشه. حالا اسمش رو میذارن فقه متوسط، فقه استدلالی، مثل مبسوط، مثل عرضم بزرگتون که کتاب خلاف مرحوم شیخ و اینها که تقریبا در طبقه دوازدهم دیگه مرحوم شیخ که آغاز راه هست و آغاز کار هست، استدلال هست. استدلال که میاد، خب استدلال به آیه داریم، استدلال به روایت داریم. یکی از مسائلی که در بین عامه بسیار مطرح بوده اجماعه، که اجماع یکی از ادله قرص و محکمه، که اعلام ما هم با توجه به این که اجماع را به ما هوه قبول نداشتن اعتبارش رو، چون صرف این که ادهی اکثریت هم باشد حالا جمع بشن حرفی بزنن، این دلیل بر اعتبار نیست، دلیل بر حجیت نیست، و لذا محاملی درست کردن برای این که اعتبار اجماع رو به نحوی تصویر کنن که عمده محامل که تا زمان ما هم مونده این است که این اجماع کاشف از رأی معصوم باشه. البته حالا رو مبانی به اصطلاح تنقیح شده این مطلب رو در میاریم، کاشف از رأی معصوم باشه. منتها این اجماع نیست، این یه قدی شوخیه، به حساب این که اگر قول یک نفر کاشف از رأی معصوم باشه و قول بقیه کاشف از رأی معصوم نباشه، اون یک نفر قولش اعتبار پیدا میکنه. اما در کلمات ما زیاد تکرار شد اجماع، به حساب این که فقهای ما هم میخواستن در همین جامعه زندگی کنن، در کنار اهل تسنن زندگی کنن. این حرفای مشرک و کافر و از این حرفا تازه نیست، اون وقتم بوده ها، از زمان امیرالمؤمنین بوده، خوارج بودن، دیگران بودن، همین بساط بوده. ولی زا میخواستن آیون بزرگان ما به دیگران بگن بابا فقه ما مثل فقه شماست، همون استدلالایی که شما دارید ما هم میکنیم. سعی میکردن در استدلالها روایات نبوی بیشتر استفاده کنن، سعی میکردن اجماع ذکر کنن به همین محامل. البته در مرحوم محقق کاظمی در این کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع 17 تا وجه برای اعتبار اجماع اونجا ذکر میکنه. اما به هر حال سید ابن زهره رو شما ببینید، سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه پشت سر هم هر مسئله اجماع، گاهی اجماع در دو تا مسئله متضاد با هم داره. این اجماع اصطلاحی نیست، این به حساب این که دلیل رو زیاد بکنن. ولی سا میبینیم در کتاب هاشون استدلال میکنن به کتاب، به روایت، به اجماع، به عقل، به براءت. اینو داریم دیگه، به اصل عملی در کنار دلیل استدلال میکنن. اما واقع استدلالی که آقایون داشتن خیلی واضح و روشن بوده. عمده استدلالشون به روایات اهل بیت بوده، چون روایات اهل بیت نقل سنت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه. و ما عمده مباحثی که در شکل گیری اصولمون داشتیم، توجه باشه، مباحثی است که ما دنبال این بودیم که از این روایات چجور بهره برداری کنیم و چجور استفاده کنیم. این عمده بحثی بودی که ما در اصول داشتیم و اصول ما بر این اساس شکل گرفته. علتش هم این بوده که ما آیاتی که در احکام به کار بگیریم بسیار کم داریم. آیات الاحکام چند تاست؟ بله؟ محدوده. و بعد در خود آیات احکام هم در بسیاری از موارد اجمال هست که ما نیاز داریم به رفع اجمال. رفع اجمال با روایت باید بشه. بنابراین روایت عمده مستند ما شد، منتها اصول شکل گرفت به این صورت که ما بهره برداری بیشتر از روایت چجور بکنیم. حتی مباحث اصول عملیه که در اصول متأخر عرضه شده بر اساس روایت بنا گذاشته شد. در اصول اوائل این براءت و امثال اینا به این صورت امروزی نیست، براءت اصلیه است به اصطلاح، یا استصحاب حال عقل که اماره بوده از نظر آیون اصل نبوده. اصول ما بر این اساس شکل گرفته و لذا اینکه اصول ما متأخر است دلیل نقصی در کار شیعه نیست، بلکه نیازی نبوده است در مقام استنباط. این یک مطلب. مطلب دوم، اصول در بین ما که شکل گرفت، عمدتاً اصول متکی، شما عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رو ببینید، عمدتاً اصول متکی است به احکام عقلیه و سیر عقلائیه. قل موردی که آقایان استفاده بکنن از روایات، خیلی کم، بسیار محدوده، مگر در باب تعادل و ترجیح که تازه تعادل و ترجیح رو هم خیلی ها جز اصول نیاوردند، ذکر نکردند، جز مباحث اصولی نیاوردند. در اونجا روایات، چون روایات داریم رو مبنای این که به اصطلاح مرجحات منصوصه مرجح می شود بس و مطرح کردن، و الا خیلی ها باز به حکم عقل عمل می کنن. وقتی تعارض شد اصالت و تخییر یا اصالت و توقف که در بین متأخرین ما بیشتر ذکر میشه، اصول بر این مبنا شکل گرفت. در واقع مباحث عقلی داخل شد در کلام جناب شیخ طوسی، در کلام سید، در ذریعه، در جاهای دیگه. همین اصولی که ما داریم نوع مباحث، حتی معالم هم که این به اصطلاح از کتب آخری های این گذشتگان ما هست که ما هم خوندیم، باز بر این اساس روایت مطرح نیست، یا عقل یا سیر عقلائیه. ولذا این اصول به این صورت شکل گرفته. ما این اصول رو داریم تا عصر جناب وحید بهبهانی رضوان الله علیه و بعد جناب شیخ انصاری، و در اینجا ما یک مسئله اخباری اصولی اینجا پیدا میکنیم که آقایان اخباری ها برای اینکه جهات عقل، یعنی مباحث عقلیه رو نفی میکردند، ولذا اصولی که استفاده شده بود از احکام عقلیه و سیر عقلائیه رو نفی میکردند، ولذا میگفتن ما بیایم جمود کنیم بر همین اخباری که داریم، نیاز نداریم ما به بیشتر از این. این بحث اخباری و اصولی شد که شدت هم گرفت. بسیاری از بزرگان ما مثل صاحب حدائق خب مسلک اخباری دارند. از اون طرف آقایان اصولی ما مباحث عقلی رو نفی نکردند و حرفشون این بود که مباحث عقلی یا مباحث عقلائی، سیر عقلائیه، عمده کار ما در مقام استنباط هست و کمک ما در استنباط حکم از روایاته. ولذا مرحوم وحید بهبهانی رو میبینیم که کارزاری که در اون زمان داشت به نفع آقایون اخباری ها تمام میشد، وحید بهبهانی غلبه میکنه، صاحب مکتب ایشون، و در دامان ایشون شاگردان بزرگی تربیت شدند و این شاگردان تأثیرگذار شدند در آینده اصول، مثل مرحوم عاشق محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین شرح معالم، مثل مرحوم میرزای قمی و دیگران، که اینها اصول رو همون آمیخته‌ای که بود از احکام عقلیه، سیر عقلائیه، آیات و روایاتی که احیاناً بود اینجا مطرح کردن، و لذا مکتبی شکل میگیره در درس مرحوم وحید بهبهانی که ما بعضا امروز به عنوان مکتب اصفهان ازش تعبیر میکنیم، چون عمده اعلام این مکتب در اصفهان بودن. مرحوم صاحب فصول ولو خودش شاگرد وحید نبوده، اما با واسطه شاگرده، از اعلام همین مکتب شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، دیگران هستن، مرحوم ارزم بزرگتون که میرزا و دیگران، که اینها این اصول رو شکل دادن. ولذا شما کتابی که در حوزه های علمیه از این مکتب مطرح شد، کتاب توانین هست که بسیار کتاب جامع و خوبی هست. مکتب مرحوم وحید بهبهانی بعداً به وسیله جناب شیخ انصاری تکمیل شد، البته شیخ مکتب دیگری آورد. این مکاتب هم فقط در اصول نیست، یعنی مرحوم وحید بهبهانی مکتبی که آورد هم در فقه بسیار تأثیر گذاره، در رجال حرف داره، در اصول هم مثل اونها. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تحولی که ایجاد کرد، بسیاری از همون روایاتی که آقایان اخباری ها دائم بهش تأکید میکردن، شیخ آورد محل استدلال قرار داد، روایات رو آورد و با همون حربه روایات به جنگ اخباری ها رفت. یعنی ما اصول عملیه ولو در زمان وحید بهبهانی شکل اصلی خودش رو پیدا کرده، اما مرحوم شیخ انصاری اینها رو کمال داد. مباحث دیگر را مرحوم شیخ با پختگی مطرح کرد، حکم عقل بود، آیات شریفه کتاب بیشتر مورد اهمیت واقع شد، روایاتی که در هر زمینه داشتیم، البته باز مرحوم شیخ این روایات رو همه جا نیوردن، مثلا ما در بحث ظواهر، خب در بحث ظواهر هم روایات داریم، اما چون یه سیره عقلائیه قرص و محکم بود که جای چکش خوردن نداشت، ایشون اکتفا کرد به همین مقدار. ولذا این مباحث اصولی که پیدا شد مکتب شیخ انصاری که در واقع کمال یافته مکتب وحید بهبهانی بود، امروز در حوزه های ما این اصول هست که مطرحه. و اینجا به قول بعضی از بزرگان ما و اساتید ما که می فرمودن بعد از شیخ هر که آمده همه عیال شیخ هم. بعد از شیخ، شیخ بسیار محقق نامداری است در اصول. این که ما دقت داریم که تا حرف صاحب کفایه تموم شد سراغ شیخ میریم و در رسائل ریزکاری های حرف شیخ رو مطرح میکنیم، به حساب اینکه صاحب مکتب ریشه اونجاست، بقیه از او گرفتند. و مرحوم محقق خراسانی، مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه، وقتی که می سنجیم ایشون رو، شخصیتش رو می خواهیم متوجه باشیم، میگن بزرگترین محقق و منتقد کلمات شیخه. یعنی شخصیت صاحب کفایه این است که منتقد کلمات شیخه، اشکال میکنه به شیخ. و بعد از مرحوم صاحب کفایه، اعلام تلامذه ایشون، مثلا مرحوم میرزای نائینی، خب شاگرد صاحب کفایه نیست که درس ایشون رفته باشه، از اصحاب استفتای ایشون بوده، اما به هر حال استفاده کرده. مرحوم محقق عراقی که اصولی بسیار دقیقی است، توجه داشته باشید، مرحوم آزیا عراقی، حالا مقالاتش کتاب مشکلی است، همه کس فهم نیست، اما این کتابی که مرحوم آیاش محمد تقی بروجردی ما نوشته، منتهی نهایت الافکار بسیار عبارت روان و زیبایی داره. مرحوم محقق عراقی اصولی به تمام معناست، یعنی نکند مسئله مطرح بشه و شما در اونجا به بحث ایشون مراجعه نکنید. گاهی حرف نداره، اما گاهی اگر حرف داره بسیار با دقته. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، این اعلام ثلاثه لا محاله درخشیدن و شاگردان اینها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که نوعا الان شما در درس ها میبینید حرف آقای خویی مطرحه، و علت این که مطرحه چون آقای خویی شاگرد مرحوم نائینیه، درس آغازی ها رو دیده، درس مرحوم آش محمد حسین کمپانی رو دیده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی استاد بزرگوار ما نقل میفرمودن که در درس مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی بودیم، مرحوم آقای خویی هم نشسته بودن اینجا، من دیدم این عبا رو آوردن این روی به اصطلاح دستشون رو دارن یواش یواش می‌نویسن. ایشون می‌فرمود مرحوم آقای آشمند حسین کمپانی خیلی بدش می‌آمد سر درس طلبه بنویسه، خیلی بدش می‌آمد و تعرض می‌کرد. واسه به ایشون من اشاره کردم که خلاصه می‌بینه در صدا می‌کنه، گفت حالا من متوجه هستم که مثلا آقای اصفهانی متوجه نشه. بعد مرحوم آقای خویی به ایشون فرموده بودن حرفای ها چه ریزه‌کاریایی داره که تو ذهنم نمیمونه، ناچارم بنویسم. با این دقت مطالب رو گرفتن و بزرگان دیگری که بودن، حالا ما نمیخوایم نفی بکنیم، اما الان اصولی که در حوزه های ما مطرح اینه، یعنی این اصول از شیخ آغاز میشه، صاحب کفایه محققش هست، شاگردان صاحب کفایه ام مباحث رو پردازش کردن به قول معروف، و ما به وسیله شاگردان اینها که الان هم اعلام حوزه هستن و نوعا آقایون شاگرد اونها هستن و شاگرد اونها بودیم، عرضم به حضورتون که این اصول مطرح شده و لذا در این اصول شیخ نقش داره، نقش اساسی و عمده. مرحوم صاحب کفایه نقش داره، اعلام تلامزه مرحوم آخوند هم نقش دارن. نائینی از کدام شاگرد نیست، حالا به این صورت مطرح میشه، نائینی از کسانی است که باید به حرفش توجه کرد. و مرحوم محقق عراقی رو هم من تأکید میکنم که به کلمات ایشون باید مراجعه کرد و دقت کرد. این اصولی است که الان برای ما مطرحه. اما نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که ما طبق همین اصول داریم مشق میکنیم و شروع میکنیم انشاءالله، لکن کسانی که قبل از شیخ بودند مثل مرحوم محقق قمی صاحب قوانی، مثل مرحوم هدایت المسترشدین صاحب هدایت المسترشدین و اعلام شاگردان وحید بهبهانی و آنچه از خود وحید مونده که متاسفانه بسیار کم مونده، چون ایشون خیلی اهل نگارش نبوده یا مثلا مطرح نمی کرده نوشته های خودش رو، اینها هم حائز اهمیت برای ما. یعنی ولو شیخ آمده کمال داده، اما باز نکاتی هم هست در کلمات اونها که بهش پرداخته نشده، ولی هم موارد زیادی برخورد میکنیم. مبانی میرزا میبینیم یه مرتبه میرزا یک مبنای تازه میاره مقابل آخوند و مرحوم شیخ، ما نشان این مبانی تازه رو در هدایت المسترشدین پیدا میکردیم، یا مثلا در فصول خود صاحب کفایه هم به فصول خیلی اهمیت میده و از فصول استفاده میکنه، به عکس مرحوم شیخ که شیخ خیلی با سبکی به اصطلاح با صاحب فصول برخورد میکنه و تعبیرات گاهی هم تندی داره. این اصولی است که ما در اختیار داریم و توجه باشه ما این اصولی که الان در اختیار داریم، دیدم یکی از آقایون در تهران زحمتی کشیدن، خوبم هست، 7 جلد کتاب نوشتن، اصول مقارن آمدن اصول روز ما را با اصول عامه به اصطلاح اصولهایی که نوشتن مقایسه کردن. خب انصافا اونجا نشون میده که ما چیکار کردیم و اونا چیکار کردن. اصول ما خیلی مترقی و پیشرفته است، انصافا خیلی قویه، قابل مقایسه با اصول اونها نیست. در این حال اونها در جهات سیر اقلائی یا حرفایی دارن، میشه مراجعه کرد به اونها. ما اصول را متد استنباط فقه قرار میدیم، روش برای استنباط برای ما. هر مقدار این روش دقیق تر باشه، پخته تر باشه، استنباطی که ما خواهیم داشت دقیق تره. و استنباط ما در حقیقت کشف نظر امام صلوات الله و سلامه علیه هست، که کشف نظر امام کشف نظر نبی و کشف نظر وحیه. بنابراین برای ما اصول کمال اهمیت رو داره، مضافاً به این که اصول نه تنها در فقه کاربرد داره، در علم کلام، در تفسیر توجه باشه، بدون این اصول نمیشه وارد شد. اصول باید کاملا پخته بشه، مخصوصا مباحث الفاظ در تفسیر. و در کلام هم ما میان عقاید رو بر اساس کتاب و سنت بررسی میکنیم. این سنت و این کتاب وقتی سراغش برید که غنی از اصول باشید. اگر از اصول غنی نباشید خطا خیلی پیش میاد. ولذا اینی که صحبت میشه اصول اینجور شده، اصول اونجور شده یا معتبر، اینا رو خیلی توجه بهش نکنید. اصول علمی است که با گذشت زمان، ولو عرض کردم عامه پیش قدم بودن در اصول، چون ماها نیاز نداشتیم به این اصول در اوائل، اما وقتی هم که وارد شدن و اساس نظرشون و هدفشون هم استفاده بهینه و بهتر از خود اخبار و روایات بوده و نهضت اخباری میرفت که این اصول رو جمع بکنه و اصلا برگردونه مطلب را، اما همت بزرگانی مثل وحید بهبهانی، مثل مرحوم شیخ انصاری این کار رو در مجرای اصلی خودش انداخته. بنابراین ما باید نسبت به همه اونها سپاسگزار باشیم، شکرگزار باشیم و دقت کنیم علی ای حال در مطالب اونها. رسائل ولو در سطح میخوانیم، اما در خارج تازه هست که ما میفهمیم شیخ چی میگه، مراجعه میکنیم و پخته میکنیم. رسائل در نظر ما سبک نباشه. کفایه رو کسی کفایه رو خوب بفهمه مجتهده. کفایه درس خارج مرحوم آخوند رضوان الله علیه. ولذا این کتاب ها کتابایی هست، حالا من نمیگم بهتر از اینا نمیشه نوشت، یا نه، این بهترینی که ما الان داریم اینه. بنویسید شما ها انشالله موفق بشید کتاب ها بهتر از اینا بنویسید. کتابی که خوب نوشته بشه خودش در حوزه رونق میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای آسی صدرالدین صدر، پدر حاج آقا موسای صدر و حاج آقا رضای صدر که استاد ما در اسفار بود رضوان الله علیهم. آقای صدر کتابی نوشته بودن خلاصة الفصول. خب آقای صدر بعد از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حادی مرجع این حوزه بود، زعیم حوزه بود. این خلاصة الفصول رو ایشون نوشت جای قوانین که طلبه اول معالم بخونه، بعد خلاصة الفصول، بعد بیاد به رسائل. قوانین مثلا طولانیست، همش هم نمیخوندن. خب ادهیر هم ایشون تشویق کرد تدریس کنن این کتاب رو. کتاب هم بسیار کتاب عالیست، خودشون هم عرب بود، خیلی زیبا نوشته بود، اما کتاب نگرفت، نشد، نگرفت. کتاب من نمیگم خوب و بدی، بنویسن افراد کتاب، کتاب خوب رو حوزه علمیه ازش غفلت نمی کنه. یه تقریر نوشته میشه، یه گوشه مطلب داره، همه میرن سراغش از استاد و شاگرد. این نیست که تحقیق کسی گم بشه در این حوزه ها. نوشته بشه بهتر از اینها، اما انصافش اینه که تا حالا رسائل با اینکه به عنوان کتابی نوشته نشده، به عنوان تدریسی نوشته نشده، پختگی که این کتاب داره، مکاسب و کفایه، خب انصافا کم نظیره. امیدوار هستیم انشاءالله در آینده کسانی بهتر از اینها بنویسن، کما اینکه مرحوم آقای مظفر خدا رحمتش کنه این اصول الفقه رو که نوشتن. اصول الفقه در واقع خود به خود قوانین رو کنار زد و جای قوانین رو در حوزه ها گرفت و یلیق و بذالک. کتاب مرحوم مظفر اصول الفقه کتاب بسیار قدیم بود. به هر حال امیدوار هستیم که انشاءالله اهتمام داشته باشیم در این درس اصول و این شبه و بساط و اینا ما رو شل نکنه که اصول در نظر ما بی ارزش نشون داده بشه یا کم ارزش. بحث ما در براءت بود، ما در ادله براءت وارد شدیم، کتاب را گذراندیم، بحث کردیم، روایات رو گذراندیم، بحث اجماع رسید. مرحوم شیخ عمل اجماع وارد شده که انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا مقدمه بود برای روز